صفحه 315. من اگر از کودکی شیرین زبانی ببینم شادمان می شوم، زیرا از کودکان همان پسندیده است. ولی اگر کودکی چون سال خوردگان مردانه و معقول سخن بگوید، یا مردی چون کودکان شیرین زبانی کند، هر دو را نفرت انگیز می‌یابم. کسانی هم که به فلسفه می‌پردازند چنینند. اشتغال به فلسفه در جوانی بجاست، زیرا فلسفه جوانان را نیکو به بار می‌آورد و برای پرورش آنان سودمند است. ولی اگر مردی سال خورده به فلسفه گراید، سزاوار تازیان است، زیرا چنان مردی هرچند مستعد باشد، صفات مردان را از دست می دهد و از محافل و انجمنها که به قول شاعر میدان خود نمایی مردان است دوری می گذیند و همه عمر را در کنجی می نشیند و به گفتگوهای پنهانی با سه یا چهار نوجوان روزگار می گذراند، بیان که بتواند سخنان خود را دلیرانه و به آواز بلند به گوش مردمان برساند. سقراط: از سخن من مرنج، زیرا نیک خواهی تو هستم و در برابر تو همان حال را دارم که در شعر اوریپید زئوس در برابر آمفیتریون دارد، و به تو همان پند را می دهم که زئوس به برادر خود می دهد. سقراط: از حال خیشتن غافلی و این رفتار کودکانه طبیعت تو را دگرگون ساخته است و تو را از همان چیز باز می دارد که در طلبش می کوشی. توضیح حاشیه: اوریپید شاعر تراژدی نویس آتنی در قرن پنجم قبل از میلاد. ادامه مت: از این رو نه آنجا که درباره عدالت گفت و گوش شود سخنی شایسته میتوانی گفت و نه درباره کسی که حقش مورد گفت و گوست تصمیمی مردانه میتوانی گرفت. آری سقراط گرامی، آزرده مشو، زیرا همه این سخنان را از روی دوستی میگویم. حال خود و همه کسانی را که مانند تو سر به فلسفه سپرده اند شرم‌آور نمی‌دانی؟ هیچ می‌دانی که اگر تو یا کسی مانند تو را به اتهامی واهی دستگیر کنند و به زندان افکنند، هیچ کار از تو بر نخواهد آمد و اگر تو را به دادگاه بخوانند و مدعی فرومایه‌ای برانگیزند که کشتن تو را پیشنهاد کند، راهی جز محکوم شدن و مردن نخواهی دید. سقراط: این چه هنری است که مرد مستعدی چون تو را بدین روز سیاه می نشاند و چنان ناتوان و درمانده می سازد که نه خود را بتواند از خطر برهاند و نه دیگری را، تا دشمنان خانه‌اش را غارت کنند و او در وطن خود عمری به بیچارگی و بی آبرویی به سر برد. آخرین چه زندگی است که هر کس و ناکس به روی تو سیلی بزند و نتوانی دهن به دفاع خود بگشایی. پس سقراط، پند مرا بپذیر و دست از این استدلال ها بردار و گام در میدان زندگی بگذار و بکوش تا به خردمندی و فرزانگی مشهور شوی. آن سخنهای بی‌معنی را رها کن که بی ثمرند و خانه را خلوت و انبار را توهی می کنند و در حلقه مردانی درای که به سخنهای کودکانه بی اعتنا هستند و ثروت و احترام فراوان دارند. سقراط: کالیکلس، اگر روح من از زر بود گمان نمی کنی در پی سنگی می گشتم که با آن زر را می آزمایند و پس از آنکه سنگ محک را می افتم روح خود را با آن می آزمودم و اگر در نتیجه آزمایش معلوم می شد که ناب و بی قش است، شادمان می گردیدم و می دانستم که از هر آزمایش دیگر بی نیازم. کالیکلس: مقصودت از این سوال چیست؟ سقراط: تو را که می بینم گمان می کنم آن محک را یافتم. کالیکلس: نمی فهمم چه می گویی. سقراط: مقصودم این است، اکنون دریافتم که اگر تو با عقاید من موافق باشی، خواهم دانست که آنها درستند، زیرا معتقدم محک کامل برای روح آدمی کسی است که سه صفت در او باشد: دانایی و نیکخواهی و صراحت در سخن. تا کنون با بسی کسان روبرو شدم، ولی هیچ یک از آنان نتوانست است روح مرا بیازماید، زیرا یا مانند تو دانا نبودند و اگر دانا بودند سخن بی پرده نمی گفتند، چون نیک خواه من نبودند. گورگیاس و پولس هر دو در دانایی به کمالند و مرا به دیده دوستی می نگرند، ولی سخن بی پرده نمی توانند گفت، زیرا بیش از آنچه شایسته است شرم دارند و شرم در آنان به حدی است که در میان بحث مجبور می شوند سخن متناقض بگویند. ولی تو از همه آن صفتها بهره‌مندی، چه در آتن کسی نیست که منکر دانایی تو باشد. دلیل نیکخواهی تو نسبت به من این است که روزی تو و دوستانت تیساندروس و آندرون پسر آندروتیون و نوزیکوس با یکدیگر گفتگو می کردید که هر دانش را تا چه اندازه باید آموخت و من سخنهای شما را از پشت در می شنیدم. می گفتید در آموختن فلسفه نباید زیاده روی روا داشت و به یکدیگر پند می دادید که در این کار نباید گام از دایره اعتدال فراتر گذاشت. اکنون می بینم همون پند را که به نزدیکترین یاران خود می دادی به من می دهی و این را دلیل می گیرم بر این که نیک خواه من هستی. با گفتاری هم که اندکی پیشتر از تو شنیدم در صراحت لهجه تو تردید نمی توانم کرد. پس اگر تو در عقیده‌ای با من موافق باشی، درستی آن مسلم خواهد بود و نیازی به بررسی بیشتر نخواهد ماند، زیرا موافقت تو با من نه ناشی از نادانی خواهد بود، نه از شرم و نه از اینکه خواسته باشی مرا بفریبی. چه یقین دارم که چنان که خود گفتی نیکیه مرا خواهانی. بنابراین موافقت ما دلیل خواهد بود بر اینکه حقیقت را یافته ایم. اما مهمترین نکته‌ای که باید بررسی کنیم همان است که اندکی پیش درباره آن مرا سرزنش می‌کردی، که آدمی چگونه باید باشد و در جوانی و سالخوردگی به چه کار باید بپردازد و تا چه اندازه. اگر می‌بینی که من در زندگی به راه خطا می‌روم، یقین بدان که خواسته و دانسته چنان نمی کنم، بلکه نادانی مرا بران می دارد. پس اندرزی را که آغاز کرده بودی کامل کن و راهی را که باید در پیش گیرم به من بنمای. ولی اگر ببینی که امروز عقیده‌ای را می پذیرم و فردا منکر آن می گردم، مرا ابله و نادان به شمار و از راه نمای من خودداری کن، چه در آن صورت سزاوار اندرز تو نخواهم بود. اینک بار دیگر عقیده ای را که تو و پیندار درباره حق طبیعی دارید بیان کن. اگر درست به یاد داشته باشم گفتی عدالت از نظر طبیعت این است که قوی بر ضعیف فرمان براند و دارایی او را به زور و عنف بگیرد، و آنکه بهتر و لایق‌تر است باید از نتیجه کار کسانی که پستر و نالایق‌ترند بهره‌مند گردد. چون این گفتی یا نتوانستم مطلب را در حافظه خود نگاه دارم. کالیکلس: عقیده من همان است و اکنون نیز همان را میگویم. سقراط: بهتر و قویتر در نظر تو یکی است؟ هنگامی که در این باره سخن میگفتی نتوانستم مقصودت را دریابم. قوی تر کسی است که زورش بیشتر است و ضعیفان باید از زورمندان فرمان ببرند. مراد تو از اینکه دولت‌های قوی به موجب حق طبیعی اقوام ضعیف را پایمال می‌کنند بیان همین معنی بود که قوی تر و بهتر و زورمندتر همه یک معنی دارند. یا ممکن است کسی بهتر باشد و در این حال ناتوان‌تر، یا قوی تر باشد و در این حال بدتر. خواهش میکنم فاش بگو که قوی تر و بهتر به عقیده تو یکیست یا میان آنها فرق است. کالیکلس: فاش میگویم که هر دو یکیست. سقراط: بسیار خوب، بدین سوال نیز پاسخ بده. اکثریت جامعه از نظر طبیعی قوی تر از یک فرد نیست؟ به یاد دارم که گفتی اکثریت جامعه برای افراد قانون وضع می کند. کالیکلس: واضح است. سقراط: پس تصدیق می کنی که قوانین را آن که قوی تر است وضع می کند؟ کالیکلس: آری. سقراط: یعنی آن که بهتر است؟ مگر نگفتی قوی تر و بهتر یکیست؟ کالیکلس: البته. سقراط: پس قانونی که اکثریت مردمان وضع می کنند خوب است؟ کالیکلس: آری. سقراط: مگر چنان که خود گفتی اکثریت مردمان عدالت را در برابری نمی بینند و ظلم کردن را بدتر از ظلم دیدن نمی دانند. کالیکلس: پاسخ بده و با پاسخ خود ثابت کن که شرم و حجب تو را از گفتن حقیقت باز نمی دارد. عقیده اکثریت مردمان چنین نیست که همه باید به یک اندازه داشته باشند و ظلم کردن بدتر از ظلم دیدن است. کالیکلس: چرا پاسخ نمی دهی؟ اگر تو با من موافق باشی در عقیده خود استوارتر خواهم گردید. چه مردی را با خود موافق خواهم یافت که به تمیز درست از نادرست تواناست؟ کالیکلس: آری، عقیده اکثریت مردمان چنین است. سقراط: پس قانون و طبیعت هر دو ظلم کردن را زشت‌تر از ظلم دیدن می‌دانند و عدالت را در برابری می‌بینند. و اینکه گفتی قانون و طبیعت مخالف یکدیگرند درست نبود. مرا هم بی سبب سرزنش کردی که چرا قانون و طبیعت را به هم می‌آمیزم و آنجا که سخن از قانون می‌رود پای طبیعت را به میان می آورم و چون سخن طبیعت به میان می آید بحث را به سوی قانون سوق می دهم. کالیکلس: سقراط، یاوه می گویی و شرم نداری از اینکه در این سال خوردگی با الفاظ بازی کنی و اگر کسی در لفظی اشتباه کرد آن را دستاویزسازی و رجز بخوانی. گمان می‌کنی قوی تر بودن در نظر من معنی دیگری جز بهتر بودن دارد؟ چند بار بگویم که بهتر و قوی تر یکی است؟ می‌پنداری که اگر گروهی از بندگان که جز نیروی تن هیچ ندارند گرد هم آیند و تصمیم‌هایی بگیرند من آن تصمیم‌ها را قانون خواهم شمرد؟ سقراط. بسیار خوب کالیکلس دانا، عقیده تو این است؟
کالیکلس:
آری. سقراط: کالیکلس، حدس زده بودم که مراد تو از قوی تر چیست؟ با این همه بگذار بیشتر بپرسم، زیرا میل دارم که عقیده تو را بهتر از این بشناسم. تردید ندارم که مردی چون تو دو کس را بهتر از یک تن نمی داند و بندگان خود را فقط بدان سبب که نیروی تن آنان بیشتر است بهتر از خود نمی شمارد. با این همه میل دارم بار دیگر بگویی که مراد تو از بهتر چیست؟ ولی خواهش میکنم در درس دادن مهربان تر از این باش تا من از درس تو نگریزم.
کالیکلس:
سقراط، مرا استهزا میکنی؟
سقراط:
نه کالیکلس، به همان زئوس سوگند میخورم که برای ریشخند کردن من چند بار نام او را به میان آوردی. قصد ندارم تو را استهزا کنم، بلکه فقط میخواهم بگویی که در نظر تو کدام کسان بهترند؟
کالیکلس:
آنان که ارزش بیشتر دارند.
سقراط:
اکنون میبینی که تو خود الفاظی به زبان میآوری بیان که مطلبی بیان کنی. مرادت از آنان که ارزش بیشتر دارند کسانی هستند که دانش بیشتر دارند.
کالیکلس:
آری، به خدا سوگند مرادم همان است.
سقراط:
پس در نظر تو مردی دانا قوی تر از 10,000 نادان است و از این رو باید او فرمان دهد و از هر چیز بهره‌ای بیشتر ببرد. میبینی که هیچ قصد بازی با الفاظ ندارم.
کالیکلس:
آری، مراد من همان است. دانا باید فرمان براند و بیش از نادانان بهره ببرد.
سقراط:
درنگ کن تا بدانم چه گفتی. فرض کن ما گروهی انبوه از مردمان نیرومند و ناتوان هستیم و همه در اینجا گرد آمده ایم و خوردنی و آشامیدنی فراوان داریم و یکی از ما پزشک است و از این رو بهتر از دیگران خواص خوردنی ها و آشامیدنی ها را می شناسد. به عقیده تو آن پزشک که بی گمان قوی تر از جمعی از ماست و ضعیف تر از جمعی، چون دارای دانش است بهتر و با ارزش تر از دیگران است؟
کالیکلس:
البته.
سقراط:
و چون با ارزش تر از دیگران است باید از خوردنی ها بیش از دیگران بهره بردارد؟ یا چون رئیس گروه است باید خوردنی ها را تقسیم کند و به جای آنکه بزرگترین حصه ها را برای خود نگاه دارد باید برای حفظ تندرستی خود بیش از بعضی کسان بخورد و کمتر از برخی، و اگر اتفاقا ضعیفتر از همه باشد باید کمتر از همه بخورد، هرچند بهتر و با ارزشتر از دیگران است؟
کالیکلس:
سقراط، باز سخن از خوردنی و آشامیدنی و تندرستی به میان آوردی. مراد من این چیزها نیست.
سقراط:
مگر نگفتی آن که دانش بیشتر دارد بهتر است؟
کالیکلس:
گفتم.
سقراط:
آن که بهتر است نباید بیشتر از دیگران بهره ببرد؟
کالیکلس:
آری، ولی نه از خوردنی و آشامیدنی.
سقراط:
پس از چه چیز؟ از پوشاک؟ یعنی آن که بهتر از دیگران پارچه می بافد باید بزرگترین و گرانبهاترین جامه ها را بپوشد؟
کالیکلس:
مراد من جامه هم نیست.
سقراط.
آن که در کفش دوزی استادتر از دیگران است، باید بهترین کفش ها را بپوشد.
کالیکلس.
سقراط. باز یاوه میگویی. سخن کفش را که به میان آورد؟
سقراط.
اگر مقصودت آن چیزها نیست، شاید میخواهی بگویی مثلا کشاورزی که در کار کشت و زرع داناتر از دیگران است، باید بیش از دیگران بکارد و بدرود.
کالیکلس.
این نیز از همان سخنان است.
سقراط.
آری، همان سخنان و همان مطلب.
کالیکلس.
مگر موضوع بحث ما این چیز هاست که پی در پی از کفش دوز و آشپز و پزشک سخن میگویی؟
سقراط.
علت آن است که نمیگویی افراد بهتر و دانشمندتر از چه چیز باید بیش از دیگران برخوردار شوند. نمیگذاری من به تو یاری کنم و نه خود سخن صریح میگویی.
کالیکلس.
پاسخ تو را ساعتی پیش دادم. قوی در نظر من نه کفش دوز است و نه آشپز، بلکه کسانی هستند که می دانند کشور را چگونه باید اداره کرد و از شجاعت نیز بهره کافی دارند و از این رو می توانند هر کار را که درست می دانند بکنند، بیان که در نیمه راه خسته شوند.
سقراط.
کالیکلس گرامی، مرا سرزنش کردی که چرا یک سخن را چند بار تکرار می کنم و همواره همان را می گویم. ایرادی که من به تو دارم به عکس آن است، زیرا تو درباره یک مسئله هر بار سخنی دیگر می گویی و بر یک پاسخ استوار نمی مانی. یک بار می گویی بهترین و با ارزشترین مردمان اقویا هستند، بار دیگر دانشمندان را بهترین مردمان می شماری. اکنون هم موضوع شجاعت را به میان می آوری و ادعا می کنی که شجاعان بهتر از دیگرانند. دوست من، نیک بیندیش و فاش بگو. کدام کس به عقیده تو بهتر و نیرومندتر از دیگران است و به چه علت او را چنین می دانی؟
کالیکلس.
مگر نشنیدی؟ گفتم کسانی را بهتر و نیرومندتر از دیگران می شمارم که در کشورداری دانش و شجاعت دارند. فرمان روایی حق آنان است و آنچه باید بیش از دیگران داشته باشند همان حق فرمان روایی است.
سقراط.
دوست گرامی، می گویی آنان باید بیش از خود از این حق بهره ببرند.
کالیکلس.
مقصودت را نفهمیدم.
سقراط.
مرادم این است که هر یک از آنان بر خود نیز تسلط و فرمان روایی دارد، یا لازم نیست بر خود فرمان برانند، بلکه فقط باید بر دیگران فرمان روا باشند.
کالیکلس.
نمی فهمم چه می گویی. فرمان روایی بر خود یعنی چه؟
سقراط.
معما نمی گویم. مرادم همان معنی است که عموم مردم از آن در می آبند، یعنی بر نفس خود تسلط داشتن و بر میلها و هوس‌های خود فرمان روا بودن.
کالیکلس.
سقراط. پیداست که مرد خوشباوری هستی و ساده لوحان را خیشتندار و مسلط بر نفس می‌خوانی.
سقراط.
چرا نخوانم؟ همه کس می‌داند که مردمان خیشتندار ساده لوح نیستند.
کالیکلس.
البته ساده لوحند، چگونه میتوان کسی را نیکبخت شمرد که بنده دیگری است؟ گوش فرادار تا زیبایی و عدالت را از نظر طبیعی بر تو روشن کنم. کسی که بخواهد چون آزاد مردان روزگار بگذراند، باید هوس‌ها و شهوات خود را به جای محدود ساختن بپرورد و به آنها نیرو رسارد و دانش و زیرکی خود را برای راضی کردن آنها به کار اندازد. البته بیشتر مردمان به آن کار توانا نیستند و چون از ناتوانی خود شرم دارند، برای پنهان ساختن آن لگام گسیختگی و ناپرهیزکاری را زشت می شمارند و بدین سان می کوشند کسانی را که از نظر طبیعی قوی ترند محدود سازند و چون خود از ارضای هوس‌ها و رسیدن به آرزوها نتوانند، خیشتنداری و عدالت را می ستایند. پس این ستایش ناشی از ناتوانی است. برای کسانی که فرمان روایی را از پدر به ارث برده یا به یاری نیروی طبیعی خود تاج و تخت به دست آورده اند، چه چیز زشتر و بدتر از خیشتنداری است؟ اینان که می توانند از هر موهبتی برخوردار گردند بیان که مانعی در راهشان باشد، چگونه چشم داری به دست خود فرمان روایی بر خود بتراشند و در برابر قانون و دادگاه و سخنهای واهی توده مردم سر فرود آورند؟ کسی که بر کشوری فرمان می‌راند، اگر به اسارت خیشتنداری و عدالت چنان گردن نهد که نتواند در آن کشور به دوستان خیش نصیبی بیش از دشمنان برساند، زبون و سیه روز نیست؟ سقراط، حقیقتی که تو جستجو می‌کنی این است که می‌گویم نیکبختی و قابلیت آدمی فرمانروایی و کامرانی است. از اینکه بگذری همه رسوم و آداب غیر طبیعی و سخن‌های بی‌معنی است. سقراط، کالیکلس، با این سخن شهامت خود را پدیدار ساختی و بسی چیزها که دیگران در دل دارند و به زبان نمی آورند بی پرده گفتی. خواهش دارم این شیوه را رها نکنی تا به درستی روشن شود که در زندگی کدام روش را باید در پیش گرفت. پس می گویی کسی که بخواهد چون آزاد مردان زندگی کند، باید هوس‌ها و شهوات خود را بپروراند و نیرومند سازد و از هر راه که میسر باشد در ارضای آنها بکوشد. و قابلیت انسانی در نظر تو همین است؟ کالیکلس: آری، همین است. سقراط: پس این که میگویند نیکبختی در قناعت است درست نیست؟ کالیکلس: نه، اگر آن سخن درست باشد، باید سنگ ها و مردگان را هم نیکبخت شمرد. سقراط: ولی آن زندگی هم که تو میخواهی سرانجام نیکو ندارد و شاید این سخن اوریپید درست است که میگوید که میداند، شاید زندگی مرگ است و مرگ زندگی، و شاید ما در حقیقت مردگانیم. روزی از مردی فرزانه شنیدم که می گفت ما مردگانیم و تنهای ما گورهای ماست، ولی آن جزء روح ما که جایگاه میلها و هوس هاست همواره در حال جذب و دفع و زیر رو شدن است. مردی خوش‌ذوق که گمان می‌کنم اهل سیسیل یا ایتالیا بوده، این جزء روح آدمی را به خم تشبیه کرده و گفته است که آن جزء روح مردمان ناپرهیزگار خم سوراخ‌داری است، و با این تشبیه خواسته است سیری ناپذیری آن را بیان کند.